اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید از رادیو فرهنگ.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
با سلام، وحید ریوازر محمدی هستم، متولد دوم اردیبهشت 1370 در شهر تبریز، آخرین فرزند از یک خانواده 5 نفری و 2 خواهر بزرگتر از خودم دارم. پدرم از دوران جوانی مردی بسیار پرتلاش، مهربان، خیرخواه و جدی بودند. ایشون ابتدا در ضرب‌خانه بانک مرکزی ایران در تهران استخدام شدند. سپس کارمند بانک ملی بودند و در 2 دهه اخیر هم شرکت تأسیسات مکانیکی و گازرسانی خودشون را داشتند. ایشون فعالیت‌های فنی و هنری بسیاری داشتند. در دوران جوانیشون در صنعت فرش از جمله طراحی و بافت فرش ابریشمی تبریز و همینطور رفوگری ماهر بودند. همینطور بسیار علاقه‌مند و فعال در رشته‌های مختلف ورزشی بودند. مادرم هم خانم خانه‌دار و بسیار با همت و هنرمندی هستند. ایشون در زمینه‌های مختلف هنری همچون فرش دست‌بافت هریز و انواع بافتنی‌ها مهارت دارند. علم گیاه‌پزشکی و ارتوپدی بسیار قوی دارند. خواهر بزرگترم فارغ التحصیل رشته نقاشی هستند از دانشگاه هنر تبریز و جزو نقاشان نوگرای تبریز هستند و از همون دوران کودکی عاشق هنر و نقاشی بودند. فعالیت‌های بسیار وسیعی در زمینه آموزش هنر و همچنین پروژه‌های بسیاری داشتند، مثل پروژه‌های هنری موزاییک و سرامیک و آموزش‌های بسیاری داشتند، مثل آموزش خلاقیت و هنر به کودکان، و همین الان هم ایشون با من همکار هستند. خواهر دومم هم فارغ التحصیل رشته ریاضی هستند و در زمان نوجوانی دستی بر قلم داشتند و مکاتباتی با نشریه‌های مختلف از جمله نشریه کمان داشتند و من در بچگی بسیار علاقه داشتم که داستان‌هایی که می‌نویسند رو گوش کنم، هرچند ممکن بود مطالبشون اونقدر ثقیل باشه که من نتونم متوجه بشم. و الان تقریبا 12 ساله که دبیر پایه 3 ابتدایی هستم و طبیعتا عضو این خانواده باشی و لایق اونها نباشی خطاست.
ایران دو
از دوران کودکی همیشه به رفتار اطرافیانم، به خصوص اعضای خانوادم، خیلی توجه میکردم و سعی میکردم رفتاری مشابه اونها انجام بدم تا بیشتر تشویق بشم. علاوه بر دیدن کارتون و شیطنت‌های دیگه خیلی به مستند نگاه میکردم. از 5 سالگی سعی میکردم نوشتن رو به کمک خواهرهام یاد بگیرم یا وقتی پدرم ورزش میکردم منم باهاشون ورزش میکردم. با وزنهای کوچیک بازی میکردم. بعد تمرین پدرم تشویقم میکرد که بازوهات مثل ملوان زول شده. یا سعی میکردم در زمینه دوخت و دوز به مادرم کمک کنم و ازشون کارهای جدید یاد بگیرم. یا خانه‌داری رو ازشون یاد بگیرم، مثل آشپزی و بقیه چیزها. یا پا به پای خواهر بزرگترم نقاشی میکشیدم، سعی میکردم نقاشی مثل اون بشه، چون واقعا فکر میکردم انتهای نقاشی یعنی کارهای اون. و بهتر بگم که اولین معلمم هم خواهر دومم هستند، چون اونقدر با حوصله با من برخورد کردن تا من به درس خوندن علاقه من بشم.
Thank you.
توجه به فضای خانوادگیم و شوق خودم برای پیشرفت، همیشه در دوران تحصیلم خیلی پرتلاش بودم و با توجه به آزمون و خطاهایی که داشتم متوجه شدم روح هنری بیشتر با من سنخیت داره و از دوران راهنمایی تصمیم به انتخاب رشته نقاشی در هنرستان داشتم. در اون سنین به خاطر روح سرکشی که داشتم در رشته های هنرهای رزمی هم فعالیت می کردم و تا مرحله شالبند مشکی بوشو پیش رفتم. در دوران اول دبیرستان چون 4 سال بود تصمیم به ادامه تحصیل در هنرستان در رشته نقاشی داشتم و همه هم پیشینه ورزشی منو میدونستن، تعجب میکردن که چطور شد تو که این همه در زمینه ورزش فعال بودی و ورزشکار هستی، میخوای هنر بخونی، معدلت بالاست، که با سختی های فراوان و حمایت والدینم تونستم به هنرستان برم و همیشه والدینم و همچنین خواهرام به میگفتن که به اون چیزی که علاقه داری به پرداز، مهم نیست که چه رشته‌ای باشه، فقط مورد علاقه خودت باشه، مطمئنن در اون پیشرفت خواهی کرد. و من به هنرستان کوثر که یکی از برترین هنرستان‌های ایران محسوب میشه رفتم و زیر نظر اساتید بزرگ به جرگه هنرمندان پیوستم.
ایران دو
در دوران هنرستان که میتونم بگم طلایی ترین دوره زندگی من محسوب میشه، یعنی ذره اتلاف وقت نداشتم، ورزشم رو به طور حرفه‌ای ادامه میدادم، کلاس زبان شرکت میکردم زیر نظر اساتید برجسته از جمله مرحوم استاد طباطبایی، جناب آقای کیاست، خانم امدادیان، خانم منظم و بسیار بسیار عزیزانی که خیلی حق برگردن من داشتند، در رشته نقاشی تحصیل کردم و در 18 سالگی تا مقطع تافل زبانم را ارتقا دادم و رشته مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر تبریز قبول شدم و تا پایان دوره کارشناسی جزو دانشجوهای ممتاز بودم. با توجه به این که ما در طول سالهای تحصیلیمون با مرمت انواع آثار تاریخی آشنا شدیم و بنده در دانشگاه هنری تحصیل کرده بودم، ترمی که با مرمت چرم آشنا شدم و به خصوص با فنشناسی و نحوه تولید آثار چرمی به صورت ابتدایی و چون پیشینه که در زمینه کارهای هنری هم داشتم، این جرقه شد برای شروع تولیدات آثار چرمی. شاید کمتر کسی این رو باور بکنه، ولی بنده با کمترین سرمایه ممکن، یعنی 5000 تومان، 2 سنبه و 1 بسته خورده چرم و بدون آموزش‌های پایه اولی این کار رو شروع کردم و آزمون و خطاهای بسیار رو در این کار داشتم. با توجه به اینکه زبان انگلیسیم قوی بود، به صورت اینترنتی و با تماشای ویدیوهای خارجی زبان شروع به تولید اولیه یک سری کیف های کوچک به صورت تکه دوزی کردم. اولین کارم که یک کیف پول چرمی بود تقدیم مادر عزیزم کردم که با توجه به بازاریابی قوی ایشون تونستم 4 تا سفارش کار بگیرم و کارم رو گسترش بدم و شناخته تر بشم. میتونم بگم اولین مدیر فروشم مادرم بوده. متاسفانه در اواخر سالهای فارغ التحصیلیم دچار بیماری درماتوفیبروسارکوما شدم و خوشبختانه با شناسایی و مداوای به موقع درمان شدم و تا 4 سال تحت درمان و نظر پزشک بودم. تقریبا 6 ماه فاصله کاری برای من پیش اومد به خاطر بیماریم. با توجه به اینکه دانشجوی فعال و مشتاق به تحصیلی بودم، 1 سال فاصله بین مقطع کارشناسی و ارشدم ایجاد شد. در این فاصله زمانی سعی کردم میزان تولیداتم را افزایش بدم و پروانه تولیدم را از میراث فرهنگی و صنایع دستی دریافت کنم که تونستم در نمایشگاه های معتبر بسیاری در طول سال شرکت کنم از طرف سازمان های مختلف در تبریز و دیگر شهرها من جمله تهران و شهرهای اطراف. بعد از 1 سال در مقطع کارشناسی ارشد در رشته آرکیومتری از دانشگاه هنر تبریز قبول شدم. در این حین بود که فکر می کردم کارهامون باید یک سری تغییرات داشته باشن. چیزی که عادی نباشه و خاص باشه. در این مدت زمان بنده با خواهرم که نقاش بسیار ماهری بودن مشورت کردم و ما تصمیم به این گرفتیم که من بعد فقط برای خودمون کار کنیم ولی با خلاقیت خاص. تکنیک های حکاکی روی چرم، سوخت نگار چرم، مرستکاری که سنگ های قیمتی رو عموما روی چرم ها کار میکنن به سبک و سیاق خودمون وارد کارهامون بکنیم. عموماً طرحی که بیشتر استفاده میشد طرحهای آرسنو، شرایدن، کاشیکاری‌های اسلامی بودند. مرسکاری‌هایی که در ایران انجام میشد اکثرا متاسفانه ضعیف بودند و رنگ‌های محدودی مثل قهوه‌ای و مشکی بیشتر استفاده میشد. ما خواستیم که رنگ‌های الوان و ورق طلا رو وارد این کار بکنیم. طرح‌های متفاوتی رو به کار ببریم و اجراهامون رو برجسته‌تر و با ظرافت بیشتر انجام بدیم. اولین کارهایی که با این ایده تولید کردیم و در نمایشگاهی ارائه دادیم مورد توجه مسئولین قرار گرفت و پیشنهاد تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای رو به ما دادن. خواهر عزیزم در این رویه کاری خیلی بنده رو همراهی کردن و یکی از بازوهای اصلی من در اداره آموزشگاه تدریس و تولید این آثار چرمی بودند. در سال 96 بنده آموزشگاهم رو تأسیس کردم و در واقع چند ماه قبل از فارغ التحصیلی ارشدم بود. جزو جوانترین مدیران و مؤسسان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه‌ای بودم. شکر خدا هنرجوها و کارآموزهای بسیاری رو تونستیم تربیت بکنیم. در اوایل سال 98 بنده یک سری برنامه‌های برون‌مرزی برای ارائه تولیدات چرمی و تحصیل رو داشتم که متاسفانه با فوت ناگهانی پدرم این مسئله دچار وقفه شد. در اون برهه زمانی بزرگترین دغدغم این بود که کلاس‌های آموزشی رو مدیریت زمانی بکنم و کمتر از 8 ماه بعد فوت پدرم پاندمی کرونا شروع شد و متاسفانه برای چندین ماه آموزشگاه‌ها مجبور به تعطیلی بودن، ولی ما آموزش‌هامون رو به صورت مجازی ادامه دادیم. ولی کارها و تولیدات ما جوری بودن که تونستیم این وقفه رو با سفارشاتی که از مشتریان سابقمون داشتیم جبران کنیم که تولیداتمون رو قوی تر ادامه بدیم. خدا رو شاکر هستم که تونستیم یک کارگاه کاملا مجهز از زیر صفر رو بسازیم و مدارک بین المللی و معتبر به هنرجوهامون بدیم که حتی کسانی که قصد مهاجرت کاری دارن با کسب مدارک فنی حرفه‌ای توسط ما میتونن این مدارک رو ترجمه و اخذ ویزای کاری کنن. بسیاری از هنرجوهامون کارگاه‌های کوچیکی رو تونستن برای خودشون دست و پا کنن و کسب درآمد خوبی برای خودشون داشته باشن. هنرجوهایی داریم که با همون همکاری دارن و این پاندمی کرونا مانع این کار ما نمیشه و بخشهایی از کارها رو در منزل انجام میدن و بخشهای دیگری رو ما در کارگاه انجام میدیم. بنده تحصیلات کارشناسی مرمت بود و چرم هم مقاومت بسیار بالایی نسبت به دیگر مصنوعات داره. بنده سعی کردم مرمت تولیدات چرمی که آسیب دیدن و نیاز به تعمیر و تجدید رنگ دارن رو به این فعالیت ها و خدمات خودمون اضافه کنم که تجربیات بسیار جالبی برامون به ارمغان آورد. بنده از وقتی که به یاد دارم خیلی خوشحالم که یک زن خلق شدم. خوشبختانه هیچ وقت احساس ضعف نکردم در این باره. برخلاف خیلی ها حس میکنم یک سر و گردن از بقیه آقایون جلوترم و تنها دلیل این حس اینه که تا آخرین لحظه زندگیم به این باور دارم که ما انسان ها فارغ از جنسیت باید پیشرفت کنیم و خدمت کنیم. بزرگترین مانع برای هر فردی افکار منفی خودش هست. بزرگترین منتقد هر فرد هم خودش هست. هر از گاهی به شاگردهام عین آموزش اینو گوشزد میکنم که کاری رو که انجام دادین ببینین خودتون میپسندین یا خودتون قبولش دارین، اگر نه اصلاحش کنین. ما زنها باید خودمون رو باور داشته باشیم. ما زنها چه به عنوان یک کارآفرین، چه به عنوان یک مدیر، چه به عنوان یک مادر که یک نسل آینده رو تربیت خواهد کرد، باید مطالعه داشته باشیم. باید خود ساخته باشیم و به روز باشیم. چون جامعه و زندگی در حال پیشرفت هست و این زندگی یک زنجیر متسلسل از ما انسان هاست. باید خودسازی کنیم و یکی از حلقه های قوی و محکم باشیم. زندگی همچنان ادامه داره و ما با هر سختی باید کنار بیاییم و قدرت خودمون رو اثبات کنیم و این تا تنها و تنها با خودسازی و باور خودمون شروع میشه.
فرصتی دست داده تا راه‌های ارتباط با شبکه رادیوی فرهنگ رو خدمت شما اعلام میکنم، برای اینکه اگر نقد نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
Thank you. باشه دل سوزم تو باشه، چرا باشم و بی سوزم تو باشه. وای دلم میخواد که در شبهای بعدا همون ماه دل افروزم تو باشه.
هلال زارم
آرام بهاره،
چشمونم هر جا
سی تو میباره.
هلال زارم
آرام بهاره،
چشمونم هر جا
سی تو میباره. نشستم تا سهر خوابم نیومد یار، نشستم تا دم صبح نیومد یار، نیومد اومد و یارم نیومد یار.
هلال زارم
حالم بهاره،
چشمونم هر جا
سی تو میباره.
هلال زارم
حالم بهاره،
چشمونم هر جا
سی تو میباره.
خب یک بار دیگه نشانی ایران صدا رو خدمت شما عرض میکنم که اگر تمایل داشتید برنامه های رادیو فرهنگ را از طریق آرشیو زمانی ایران صدا دنبال کنید، بارگیری کنید و سر زمان خودش بشنوید، یعنی سر زمانی که خود شما مد نظر دارید. آیا رادیو بله ایران صدا نقطه آی آر. خیلی ممنونم از همراهیتون.
زورت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
جون من خوراکه بادم، جون من طعم تو میده انرژی و جون به من. چین چین
سلامتی خوراکته، خوراک بادمجون چین چین.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. در بخش دوم از برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم تا ساعت 22 دهش هم قرار هست که برنامه های متنوعی رو به شما تقدیم کنیم که اگر همراه ما باشید حتما شنونده این برنامه ها هم خواهید بود از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. نزدیک میشون به ساعت 16:30، اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید به مدت حدود 27 دقیقه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.